به بیش از 20 مورد از آنها اشاره کردند. دکتر سید مهدی طاهری، دبیر علمی همایش ملی سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر،
به دنبال آسیب شناسی سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر بودیم با این همایش تا بتونیم باورهای اصیل اسلامیمون رو در مقابله با استعمار فرهنگی غرب بیان کنیم که از این طریق بتونیم ترویج کنیم سبک زندگی متناسب با اعتقادات و باورهای دینی مسلمانان در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران رو، و در نهایت به مهمترین هدف که فرمایش مقام معظم رهبری هست، از طریق سبک فرهنگ زندگی اسلامی بتونیم کمک کنیم به تحقق تمدن نوین اسلامی انشاءالله. ما بعد از اینکه اهداف ترسیم شد و همایش از سر گرفته شد، موضوعات رو در چند بخش قرار دادیم. بخش اول که ضرورت بود و قاعدتا هم نمیشد از باب مقدمه برای ذیل مقدمه که همایش بود این مباحث رو نچینیم، کلیات و مفاهیم بود که در عرصه‌های مختلفی مثل پیشینه سبک زندگی تا به حال چه کارهایی انجام شده، تئوری‌های سبک زندگی در جوامع مختلف، مفاهیم، اصول، مبانی و شاخصه‌هاش که به هر حال ضرورت داشت تا این مباحث ان شاءالله بررسی بشه. بخش مهم همایشمون بایسته‌های سبک و فرهنگ زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن، اهل بیت، اندیشمندان، حضرت امام مقام معظم رهبری بود. و بخش بعدی اونم بررسی موانع و آسیب‌های سبک فرهنگ زندگی اسلامی و در نهایت راهکارهای تحقق سبک فرهنگ زندگی اسلامی با اولویت‌هایی که در حیطه وظایف ما و جامعه المصطفی بود. بحث زبان، بحث فرهنگ، بحث رسانه، نخبگان، حکومت اسلامی و در نهایت جامعه المصطفی. کمیته علمیمون با حضور 14 نفر از اساتید بزرگوار از مراکز علمی تشکیل شد و 10 نفر هم از دوستان بزرگوار ما در کمیته اجرایی داشته داشتن. و برای اینکه ما بتونیم کمک کنیم به هدفمون و انگیزهی برای تدوین مقاله بشه، پیشنشست‌هایی رو برگزار کردیم، از جمله در نمایندگی جامعه المصطفی در شهر گرگان با عنوان سبک و فرهنگ زندگی اسلامی از دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری، و همچنین در مؤسسه زمان فرهنگ شناسی هم پیشنهاد برگزار کردیم با عنوان نقش و جایگاه رسانه در ترویج سبک و فرهنگ زندگی اسلامی. حدوداً 150 مقاله‌ای که به همایش رسید از 33 تا مرکز از سراسر کشور، اهم از مرکز حوزه‌ای و دانشگاهی، مقالات به دست ما رسید. حدوداً 38 تا مقاله رو مثلا ما از جامعه المصطفی از تمام مراکز صف داخل کشورمون داشتیم که خود اینها حداقل 12 تا مرکز بودن که ارائه مقاله کردن. از این 33 تا مرکزی که مقاله به همایش رسیده، از لحاظ جنسیت 15 نفرشون خانم بودن که مقاله مستقل برای ما ارسال کردن، در این حالی که سایر مقالات 35 مقاله دیگه ای که آقایون نویسنده مسئول بودن، خانم های محقق محترمی بودن که همراهی و در نگارش مقاله به صورت اشتراکی ولی با نویسنده مسئولش آقا بوده. از لحاظ سطح علمی نویسندگان، مقالاتی که دستمون رسید در مقطع کارشناسی سطح 1 و سطح 2 حوزه 14 مقاله دریافت کردیم، در مقطع ارشد و سطح 3 حوزه 82 تا مقاله، در مقطع دکترا و درس خارج 50 تا مقاله. تفکیک موضوعات مقاله هم 39 تا مقاله در بخش مفاهیم کلیات داشتیم، 40 تا مقاله در بخش بایسته‌ها و 71 مقاله در بخش آسیب‌ها و راهکارها.
در بخش دوم برنامه امروز اندیشه ها، سخنان آقای دکتر محمد هادی مدنی را به عنوان فرهنگ مصرفی و سبک زندگی اسلامی در ترکیه تقدیمتان میکنیم.
همانطور که اعلام کردن، عنوان مقاله بنده فرهنگ مصرفی و سبک زندگی اسلامی در ترکیه است و در این مقاله سعی شده است که تأثیر فرهنگ مصرفی بر سبک زندگی اسلامی در ترکیه بررسی بشه و به این منظور نیز از چارچوب نظری جامعه مصرفی بودریار اندیشمند فرانسوی استفاده شده است. بر اساس نظریه جامعه مصرفی، مصرف یک گفتمان است و در جهان کنونی یعنی در جهان مدرن مصرف به عنوان یک گفتمان همه روابط را تعیین می کند و از آنجایی که در نظام سرمایه‌داری تولید یک مسئله اساسی است، به این منظور توسط سرمایه‌دارها بحث مصرف بسیار جدی گرفته می شود و در نظام‌های سرمایه‌داری بحث مصرف یک یعنی شامل بحث متعلق به تأمین نیازهای طبیعی نمی شود، بحث بلکه مصرف در نظامهای سرمایه‌داری بیشتر مربوط به ایجاد نیازهای مصنوعی است. یعنی در نظامهای سرمایه‌داری برای فروش کالاهایی که نظام سرمایه‌داری تولید می‌کند، فرهنگ مصرف توسط رسانه‌هایی که عمدتاً هم متعلق به سرمایه‌داران هست ترویج می‌شود و این در این نظام فرهنگ مصرفی ارزش و باورهای خودش را هم به طور غیر مستقیم تولید می‌کند و عنصر سکولاریسم و ماتریالیسم دو عنصر مهم این فرهنگ محسوب می شود. حالا که بیایم به بحث اصلیمون در مورد ترکیه، ترکیه هم دوره اواخر سرزمین های فعلی که حالا به عنوان ترکیه نامیده می شود الان، که در دوره اواخر امپراتوری عثمانی با مدرنیته آشنا شده، مدرنیته با همه باور و ارزش ها افکار و اندیشه هایش به این سرزمین وارد شده و به موازات تشدید مدرنیته در ترکیه فرهنگ مصرفی هم تقویت یافته است. موج اول مدرنیته همان طور که اشاره کردم در اواخر دوره امپراتوری عثمانی بوده است و در اون دوره اصلاحات فرهنگی و سیاسی شروع شده است و فرهنگ غربی وارد امپراتوری شده است. پس از آن که جمهوری تأسیس شد در سال 1923 موج دوم مدرنیته شروع شده است و تحمیل هایی که از بالا صورت گرفته با روش های جاکوبنی در ترکیه مهندسه های اجتماعی سیاسی در راستای غربی کردن همه امور صورت گرفته است و در اینجا هم یک نسل غربی پرورش یافته، منتها همه مردم جامعه به این مهندسه های فرهنگی و سیاسی تن ندادن و فرهنگ اسلامی کم و بیش خودش را حفظ کرد. موج دوم مدرنیزاسیون و ورود فرهنگ غربی با یک شیوه دیگر برمیگردد به دهه 50 و در حقیقت برمیگردد به ورود ترکیه به بلوک غرب و ناتو، که در این دوره فرهنگ آمریکایی در ترکیه خیلی تشدید می‌یابد و فیلم‌های سریال‌های آمریکایی ترجمه می‌شود و منتشر می‌شود. در این دوره بسیاری از آداب و رسوم ملی و دینی تضعیف می‌شود. موج سوم مدرنیزاسیون با در دهه 80 با سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد لیبرال و آزاد توسط اوزال نخست وزیر وقت شروع می‌شود. در این دوره یک قشر متوسط اسلامگرا و محافظه‌کار دینی هم پرورش می‌یابد. اینها هم با استفاده از فضای ذکر شده وارد عرصه اقتصادی می‌شوند و به موازات فعالیت در این عرصه اقتصادی اخلاق و روش‌های جامعه مصرفی را کار می‌گیرند و اینجا هم تغییر اسلامگرایان، یعنی تغییر اخلاق اسلامگرایان هم شروع می‌شود و پس از اینکه در 2002 حزب عدالت و توسعه به سر و کار میاد در ترکیه، اسلامگرایان که در نظام سیاسی ادغام می‌شوند و با اون پشتیبانی که بورژوازی اسلامی که هم قبلا فعال بود هم در عرصه سیاسی هم در عرصه اقتصادی فعالتر می شوند و کاملا هماهنگ با نظام سرمایه‌داری حرکت می کنند. در این دوره ما شاهد تضعیف بسیاری از ارزش‌های دینی هستیم که یه جوری شاید هم تعبیر این را می تونیم بکنیم که یک اسلام یعنی پروتستانیزه شده، یعنی اسلامی که توسط این فعالیت‌های اقتصادی گرفتن اخلاق لیبرال به وسیله آن یک اسلام خاصی پدید میاد و بسیاری از ارزش‌های اسلامی و دینی تضعیف می‌شود و در این دوره اسلامگرایان با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. در جامعه سبک زندگی لیبرال در میان اسلامگراها شدت می‌یابد. این علت اینکه حالا بگیم اسلامگراها یا متقشر متدین در ترکیه چرا مثل سایر جامعه اسلامی در مقابل مدرنیته و فرهنگ مصرفی نتونستن مقاومت بکنن، یا اینکه یک صورت ظاهری را از اسلام و دین حفظ کردن به نظر می رسد که نبود یک گفتمان جامع معقول معنوی قوی در رابطه با دین اسلام و همچنین تبلیغات گسترده فرهنگ مدرنیته دو عنصر و عامل مهم می باشد. برای جلوگیری از این فرایند هم بحث آموزش که ابعاد فرهنگ مصرفی را در جامعه بشناسند و ایجاد یک گفتمان اسلامی قوی که از پشتوانی یک معنویت قوی برخوردار باشد به نظر می رسد که فعلا راه حلی دو تا راه کلی به نظر می رسد.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
گرامیان، با برنامه دیگری از مجموعه اندیشه ها از گروه فقه و اندیشه ی رادیو معارف در خدمت شماییم. در این بخش از برنامه اندیشه ها سخنان آقای دکتر میرزا پوری را با عنوان تحلیل جامعه شناختی تأثیر اعتماد اجتماعی بر شکل گیری سبک و فرهنگ زندگی نوع دوستانه تقدیمتان میکنیم.
من بحث رو از اینجا آغاز میکنم که بحث لایف استایل یا سبک زندگی بحث سده اخیر دانشگاه هاست و مرتبط با در واقع جهان معاصره، یعنی از سال 1930 بحث مطرح شده و همراه با تغییراتی که در جهان معاصر از لحاظ معرفتی ایجاد شده این بحث مورد توجه قرار گرفته. در ایران هم در دهه اخیر رویکردهای سیاسی و علمی نسبت به این بحث ایجاد شده، اگرچه این بحث شاید از زمان در واقع آغاز بشریت مطرح بوده، ولی از لحاظ رویکردهای علمی مال دهه اخیر در ایران و سده اخیر در جهان معاصر. اما جهان معاصر دچار چه تغییرات یا چرخش‌های معرفتی شده که باعث شده بحث سبک زندگی مطرح بشه و اسلام یا جهان اسلام با آن یه خورده تعارض یا تقابلی رو احساس بکنه؟ یه بحثی که ما اینجا داریم بحث لیبرالیسمه. در لیبرالیسم ما بحث فردگرایی رو داریم، یعنی تقدم فرد بر جامعه. یک عقلانیتی در جهان معاصر شکل گرفته به نام عقلانیت مدرن. این عقلانیت بر پایه حسابگریه. عقل حسابگری مدرن بر اساس متریاله، یعنی دنیای مادی است. در حسابگری عقل مدرن دیگه بحث معنویت مطرح نمیشه. چرا؟ چون اونجا ما دو تا مبانی دیگر رو داریم، یکی بحث اومانیسم هست، انسان محوریه، و یه بحث دیگه هم داریم به نام سکولاریسم. در جهان اسلام یا دنیایی که ما توش زندگی، اگر مذهب قدرت داشته باشه، ما در عقل حسابگر خودمون یقیناً در تحلیل هزینه پاداش اون هزینه پاداش اخروی یا اون دنیایی رو حساب میکنیم، ولی جهان معاصر این گونه نیست. یعنی در جوامع غربی اون چیزی که مطرح هست فردگرایی های متریالیستیه یا عقل مدرنیه که حسابگریش بر پایه در واقع متریاله. لذا امروزه ما با یک خودمحوری های لذتگرایانه یا منفعت طلبی های مادی همراه هستیم که این در واقع با بحث نودوستی یا دیگرخواهی که در اسلام مطرح میشه با نوعی تقابل یا تعارض همراه هست. در چنین جوامع دیگه دلیلی برای بحث نودوستی یا دیگرخواهی وجود نداره. چرا؟ چون در نودوستی یا دیگرخواهی هر چیزی که هست هزینه است، یعنی هزینه های زمانبر یا هزینه های زمانی است یا مادی است. لذا این سه مبنا، لیبرالیسم، اومانیسم یا سکولاریسم که مبنای در واقع معرفتی جهان معاصر هست، با بحث نوع دوستی یا دیگرخواهی در تعارضه. در جهان اسلام به خصوص در جامعه ایران کنش های غیر نوع دوستانه که ما در جامعه شناسی باش اپاتی میگیم یا بی تفاوتی میگیم، یک مسئله اجتماعیه. چرا؟ چون مسئله اجتماعی یک موضوع یا فنومایی است یا پدیده اجتماعی است که با ارزش‌های یک جامعه در تعارض باشه. نوع دوستی در جامعه ایران از گذشته بوده، امروز هم هست، در ارزش‌های اسلامی هم اشاره خواهیم کرد که بهش خیلی تأکید شده، لذا یک مسئله اجتماعی و نیاز به تحقیق و پژوهش داره. جامعه، سازمان، نهاد، گروه‌های اجتماعی بر پایه کنش‌های متقابل میان افراد شکل می‌گیرند. یعنی افراد فطرتاً اجتماعی‌اند، برای اینکه نیازهای زیستی و روانی و اجتماعی خودشون رو رفع بکنن نیاز دارن به نودوستی، یعنی تعاملات و کنش‌های متقابل. لذا بحث نودوستی یا دگرخواهی اگر در جایی نیاز بشه و کسی به اون توجه نکنه، فطرت یا ذات یا روح انسان رو آزرده خاطر میکنه. در اسلام هم توصیه‌ها و تأکیداتی رو داریم، بحث‌های فقهی رو ما داریم، خمس و زکات رو داریم، امر معروف و نهی از منکر رو داریم، در توصیه اخلاقی هم داریم بحث‌هایی مثل احسان، شهادت، ایثار یا کمک به نیازمندان که مستنداتش رو من تقدیم خواهم کرد. لذا هر گونه کنش‌های غیر نوع دوستانه در مغایرت و تعارض با در واقع ارزش‌های جامعه اسلامی ایران هست و به این لحاظ یک مسئله اجتماعی است. پژوهش‌هایی که در ایران صورت گرفته نشون میده که وضع نودوستی در ایران یک سطح مطلوبی نسبت به جهان معاصر داره و این وضعیت تو پژوهش‌ها اومده که این وضعیت در حال افوله به خاطر شهرنشینی و عقلانیتی که خدمتون عرض کردم در جهان معاصر حاکم شده و جامعه ایران هم متأثر از اون هست. و باز هم شواهد نشون میده که بحث های نودوستی در مورد حوادث های کلان طبیعی و غیر طبیعی بالاست، ولی نودوستی ها در حوزه خرد یا روزمره خیلی وضعیت مناسبی رو در ایران نداره. لذا مسئله تحقیق ما اینه که یک توصیف و طبیعی نمیخوایم از مسئله یا موضوع نودوستی در ایران ارائه بکنیم. اینکه میزان عمومیت به گستره سبک و فرهنگ زندگی نودوستان در ایران چگونه است، چرا و چگونه این سبک زندگی در ایران شکل گرفته، به سرهای به وجود آورنده اون چیا هستن و به خصوص متغیر اعتماد اجتماعی چه تأثیری میتونه روی بحث دیگر دوستی یا دگرخواهانه در ایران داشته باشه. سبک زندگی عرض کردم در واژه لایف استایل یه بحث جدیدی مطرح میشه که در واقع موضوعی است که عینیت زندگی اجتماعی ماست، کاری به باور نداره، زائقه نداره، نگرش نداره. سبک زندگی عینیت جامعه ماست که یک الگویی است حاکم بر رفتارهای زندگی ما، اگرچه نشأت گرفته از باورها، نگرش‌ها و زائقه‌های زندگی ما قرار می‌گیره. نودوستی هم بیانگر رفتاریه که ما حاضریم نفعی رو به دیگران برسانیم، هرچند همراه با هزینه باشه. در واقع نودوستی یک اتصال ذهنی و عینی با اطرافیان ما در جامعه هست. سبک و فرهنگ زندگی نودوستانه به چی میگن؟ به اینکه الگوی مبتنی بر دگرخواهی و خیرخواهی که حاکم بر رفتار زندگی ماست و نسبتاً هماهنگ، یعنی در محیط خانواده، در محیط کار، در محیط اجتماع، در افراد این رو ما باید مشاهده بکنیم و بیانگر نگرش، باور، زائقه و عقاید مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ماست. نودوستی از منظر اسلام در واقع از اینجا باز هم با یک مبانی معرفتی ما باید آغاز کنیم که اسلام مخالف با لیبرالیسم هست که افراط‌گرایی داره در فردگرایی و باز هم در تعارض با جمع‌گرایی افراطی مارکسیست هست. لذا اسلام بین فرد و جامعه یک تقابل رو ایجاد نمی کنه، یک تعامل رو ایجاد می کنه و در جاهای اجتماع رو بر فرد ترجیح میده. نودوستی، این مباحثی که عرض میکنم از آیات و روایات، به خاطر وقت من عرض نمیکنم اسنادش کجاست. نودوستی یک شرط اساسی در دینداری است و در احادیثی اومده که همتو با کل دینداری در نظر گرفته شده. ابوابی مثل خمس، زکات، جهاد، شهادت، امر معروف نهی از منکر یا تأکیدات اخلاقی که مثل ایثار و از خودگذشتگی و اینها هست، همه اینها ناظر بر نودوستی و دگرخواهی است. آیه شریفه 177 سوره بقره، خداوند انسان نیکوکار رو کسی میدونه که مال خودش رو به دوستان، خویشاوندان، یتیمان، درماندگان، مسافران و بقیه اهدا بکنه. یا امام علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام میفرمایند که نمونه‌ای از نوع دوستی رو میارن: پیوند دوستی، مهربانی، بخشندگی، بخشش. یا امیر مؤمنان احسان به مردم را اساس ایمان معرفی میکنه. امام صادق علیه السلام هم نیکی به برادران دینی و تلاش و جدیت برای رفع مشکلات آنان در تمام زمینه‌ها و در هر شرایط را برخواسته از ایمان خالص و با ارزشترین کارها میدونه و در جایی هم آورده که کمک رسانی در هنگام گرفتاری و نیاز یکی از وظایف مسلمانان هست. از منظر جامعه شناسی هم نودوستی از قرن 18 مطرح بود در ادبیات جامعه شناسی که نودوستی به عنوان شالوده زندگی اجتماعی مطرح میشه. چرا؟ چون که انسان فطرتاً اجتماعی و به اجتماع برای رفع نیازمندی هاش نیاز داره. در واقع ما اگر نودوستی رو از جامعه در واقع خارج بکنیم، جامعه رو به زوال و انحطاط و نابودی کشیده میشه. چرا؟ چون جامعه چیزی نیست جز کنش متقابل و تعاملات دو طرف در یک جامعه. اعتماد در واقع به دلیل زمینه سازی تعاملات نودوستانه و مشارکت اجتماعی نقش موثری در فرهنگ مدنی داره. در وضعیتی که بی‌اعتمادی در یک جامعه حاکم میشه، افراد دیگه بازگشت هزینه ها رو اطمینان ندارن. چرا؟ چون که ما در نودوستی میم هزینه میکنیم، در جایی هزینه میکنیم که این هزینه در همون زمان تبدیل به سود بشه و ما برگرده، یا اینکه در یک فرایند زمانی به ما برگرده. وقتی در جامعه بی‌اعتمادی ایجاد بشه، یعنی ما طرف مقابلمون اعتماد نداشته باشیم، به قاعده یا قانون اعتماد نداشته باشیم، دیگه نمیتونیم به یک کنش نودوستانه در واقع اهتمام ببرزیم. یک مثالی رو عرض بکنم. سالهای گذشته اگر دقت کرده باشید، تصادفات جاده‌ای که اتفاق می‌افتاد، کسی حاضر نبود فرد مصدوم رو به بیمارستان برسونه، چون خودش گرفتار می‌شد. هنجار یا قاعده‌ای بود که فردی که فرد رو می‌رسونه، مصدوم رو می‌رسونه، باید بره آگهی تا اینکه در مورد ایشون تصمیم گیری بشه. امروز این قاعده تسهیل شده و اون در واقع محدودیت ها برداشته شده. لذا اگر قواعد دست و پاگیر باشن، افراد اطمینانی به نهاد، به قواعد، به هنجارها نداشته باشن، دست به کنش‌های نودوستانه در یک جامعه نمیزنن. و اعتماد هم دوستان یک پدیده اجتماعی، پدیده اجتماعی تاریخمنده. یعنی اعتماد زمانی که با فسادهای اداری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همراه میشه در یک جامعه، اون جامعه دیگه اعتمادش رو از دست میده. مردم دیگه به ساختارها، به نهادها، به مسئولین، به مردم دیگه اعتماد ندارند. این الگوی نظری تحقیق ماست که اعتماد اجتماعی با سه در واقع بعد فردی، نهادی تعمیم یافته از طریق اثر بخشی و مسئولیت اجتماعی بر نودوستی تأثیر میذاره. فرضیه های ما هم سه فرضیه ما داریم. این که افزایش اعتماد اجتماعی باعث تمایل به نودوستی میشه، نگرش نودوستانه رو افزایش میده و رفتارهای نودوستانه. روش ما از نوع پیمایش بوده، نوعش کاربردی است با رویکرد توصیفی و اکتشافی. ابزار ما هم پرسشنامه هست. جامعه آماری ما هم شهروندان شهر بابل بود با جمعیت نمونه 385 نفر. تجزیه و تحلیل ما هم بر اساس آمارهای توصیفی و استنباطی بوده. اعتبار و روایی، یعنی ریلایبیلیتی و والیدیتی رو ما بر اساس روایی محتوای و روایی سوری سنجیدیم. برای پرسشنامه از ذریب پایایی آلفای کرونباخ هم برای اعتبار درونی پرسشنامه ما استفاده کردیم. یافتهای توصیفی نشون میده که در این شهری که ما کار رو انجام دادیم، اعتماد اجتماعی در سطح بالایی هست. خدمتون که عرض کنم بحث اعتماد اجتماعی ما در یک سطح متوسط هست، ولی بحث نودوستی ما در سطح بالایی است. یافتهای استنباطی هم نشون میده که افزایش اعتماد اجتماعی باعث تمایل به نودوستی میشه. این رابطه با ضریب پیرسون سنجیده شده، با ضریب همبستگی 412 که ضریب همبستگیش نشان از رابطه قوی بین این دو متغیر داره. لذا میتونیم نتیجه بگیریم که هر مقدار اعتماد اجتماعی افزایش پیدا بکنه، تمایل به نودوستی هم افزایش پیدا میکنه. و رابطه بین اعتماد اجتماعی و نگرش نودوستانه هم یک رابطه همبستگی متوسطی 389 در واقع هزارم. این هم نشون میده که اعتماد اجتماعی وقتی افزایش پیدا بکنه در یک جامعه، نگرش های نودوستانه در جامعه افزایش پیدا میکنه. و فرضیه سوم هم، هر چقدر اعتماد اجتماعی افزایش پیدا بکنه، رفتار نودوستانه هم افزایش پیدا میکنه. و این یک ضریب همبستگیش هم سطح قوی رو نشون میده. نتیجه گیری این که دینداری اسلامی همونطوری که غرب امروز بهش رسیده، اون چیزی که غرب رو امروز میتونه نجات بده معنویت. البته اونها میگن ما کاری نداریم چه دینی باشه، ما نیاز به یه دین داریم که ایجاد معنویت بکنه تا این همبستگی رو، اعتماد رو، سرمایه اجتماعی رو افزایش بده، کاهش مفاسد اداری و اقتصادی که بتونه اعتماد نهادی رو افزایش بده، اعتماد مردم به مسئولین رو، هنجارمندی، این که اعتماد به قواعد و قوانین وجود داشته باشه، یه قاعده‌های مشخصی برای نوع دوستی و دگرخواهی وجود داشته باشه، اینها میتونه در واقع بحث سبک زندگی نوع دوستانه رو در یک جامعه افزایش بده. وقتی که ما در زندگی روزمره خودمون تعاملات نوع دوستانه داشته باشیم، این باعث میشه که ما به نسل‌های بعدیمون به صورت جامعه پذیر بتونیم این الگو رو انتقال بدیم و در واقع یک الگوی رو در یک فرایند زمانی ایجاد بکنیم، یک جامعه این الگوی نوع دوستانه در واقع حاکمیت پیدا بکنه. و این که اعتماد اجتماعی بر سبک و فرهنگ زندگی نودوستانه تأثیر میذاره، بیانگر چیه؟ بیانگر اینه که خرده نظام اجتماعی داره بر خرده نظام فرهنگی تأثیر میذاره و این قاعده بیان کننده نقش ساختارها، نهادها، مسئولین و افراد در ایجاد و شکل دهی سبک و فرهنگ زندگی نودوستانه هست.
در برنامه اندیشه ها و در پخش اولین قسمت از همایش ملی سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر، سخنان آقایان طاهری، مدنی و میرزا پوری را شنیدیم. امیدواریم از مباحث طرح شده در برنامه بهره کافی برده باشید. از حسن توجهتان به این برنامه سپاس گذاریم. تا مجال بعد، خدا نگهدار.
ای به ذکر روی تو تسبیح گردان ماه و مهر، وی به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماه و مهر، وی به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماه و مهر، آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را، آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را، رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماه و مهر، رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماه و مهر.
عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، همراه هستید با رادیو معارف و خیلی متشکرم از توجهتون به برنامه های این رسانه دینی. برنامه اندیشه ها رو تقدیم حضورتون کردیم تا لحظاتی پیش و خب حالا مسیر اصلگاهی رو با شما ادامه خواهیم داد. این ساعت ها یعنی حالا مثلا بین ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر ساعت برگشت خیلی از شما از محل کارتونه و یه فرصتی هست تا برسید به منزل برای اینکه یه اندیشه‌ای داشته باشید با خودتون، یه توجهی بکنید به اینکه امروز تا اینجا چگونه گذشت، براتون چه کردید. و به نظرم اگر فرض کنیم توی محیط کار یه تنشی با یه همکار یا یه ارباب رجوع ایجاد شده براتون، اگر با مدیر مثلا سر یه موضوعی با هم به گفتگو و بحثی پرداختین، اگه خاطرتون از پاس نشدن یه چک مکدره، اگه از حل نشدن مشکلتون توی اداره یه جایی که مراجعه کردید الان ناراحتید، اون کار حل نشد و افتاد به روزهای بعد، دغدغه های مختلف، قسطا عقبه، نمیدونم دردسرهایی که جزء ذات زندگی همه ماست، اینو بدونیم که این به خونه نباید بره و اگر قرار هست با اهل خونه صحبتی بشه، بهترین فرصت بعد از گذشتن ساعتی در کنار اوناست، یه عصرونه ساده، یه چای، یه گپ و گفتی و حالا طرح موضوع و مشکل، اونم با هدف این که مشورت کنیم یا که حل بشه و الا ناراحتی و کدورته رو با خودمون ببریم خونه، جز این که حال اونها بد بشه هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. جدای از این که فرصتی هست برای این که همیشه این فرصت هست به محضر خدای متعال عرض بکنیم و از او بخواهیم و از او طلب بکنیم که انشاءالله گره از کار فروبسته ما باز بکنند اولیاء دین، انبیا و ائمه طاهرین علیهم الصلاة و السلام، به اونها توسل پیدا بکنیم و از اونها حل معضلات و مشکلاتمون رو بخواهیم. در کل الهی که یه چای داغ در این عصر پاییز بهتون بچسبه کنار عزیزانتون و یه گپ و گفت عصرگاهی با همسر، با بچه‌ها و با دوستان و همکاران. احیانا با شما هستیم در حالی که ساعت 15:30 است، ثانیه‌های البته باقی تا 15:30 و ما می‌خوایم برنامه‌های عصرگاهی رادیو معارف رو در حضور شما ادامه بدیم. اگر یه وقتی فرصتی دارید به رادیو